أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اعتبار طهارت در مکانی بود که در حال سجود در نماز پیشانی خودمون رو بر آن قرار می دهیم. بحث در این بود که آیا یک اطلاق لفظی در روایات که دلالت بکند بر اعتبار طهارت در آن داریم، یا باید متوسل بشویم به اجماع و تسالم فقها و یا ارتکاز متشرعه؟ برخی مثل محقق سبزواری در ذخیرة المعاد فرمودن که ما دلیل لفظی بر اعتبار طهارت در مسجد جبهه نداریم و صرفاً باید استناد به اجماع بکنیم، که ابن زهره در قنیه و یا محقق حلی در معتبر و یا علامه حلی در تذکره و منتها و مختلف و یا شهید اول در ذکرا ادعا کرده اند که ما در این مسئله اجماع داریم. بعد محقق سبزواری فرموده است که ممکن هست ما در این ادعای اجماع به طور کلی تأمل کنیم، چون که محقق حلی در معتبر از راوندی و صاحب کتاب وسیله نقل کرده که اینها قائل شدند زمین و یا حصیر اگر نجس بشود و با تابش خورشید خشک بشه پاک نمیشه، ولی سجده بر آن جائزه، که بعد محقق حلی فرموده و هو جیدون. با این مطلب دیگر ادعای اجماع به طور کلی محل تأمل می شود. این مطلبی است که در کتاب ذخیرة المعاد مرحوم محقق سبزواری در جلد 2 صفحه 239 مطرح کرده. کلامی که ایشان از معتبر نقل میکنه اینه که در معتبر جلد 1 صفحه 445 فرموده است که مسئلتون الشمس و ازا جففت البول من الارض و البواری و الحصیر جازت السلات و علی و تهوره و هو اختیار الشیخین فی المقنعت و المبسوط و الخلاف و قال ابن الجنید الاحوت تجنبها الا ان يكون ما يلاقيها من الاعضاء يابسا وقيل لا يطهر و یجوز الصلاة علیها. و بهی قال الراوندی منا و صاحب الوسیله و هو جیدون. بعد محقق فرموده است شیخ طوسی استدلال کرده برای اثبات طهارت زمین با تابش خورشید و خشک شدن آن توسط خورشید به روایت عمار که فرموده است اذا کان الموضع قذرن من البول او غیره فاصابت الشمس ثم یبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزتون. محقق فرموده است که استدلال شیخ اشکال داره، چون این روایت حد اکثر دلالت میکنه بر جواز صلات بر این مکان. ما که طهارت رو در مکان صلات معتبر نمیدونیم، بلکه اکتفا میکنیم به طهارت موضع جبهه، محل گذاشتن پیشانی. شما میبینید که بحث در طهارت مکان مصلی است، این محل بحث و نزاع بوده، و الا خود محقق حلی در معتبر فرموده که طهارت موضع جبهه رو ما معتبر میدانیم. ولذا به نظر نه تنها اجماع بر شرطیت طهارت موضع جبهه تمام هست، بلکه ظاهر این است که مورد تسالم فقها هست که بالاتر از اجماع مصطلح هست. علاوه بر این که ارتکاز متشرعه هم بر همین مطلب هست. مرحوم آی صدر هم فرموده است که تنها دلیل ما بر اعتبار طهارت مسجد جبهه تسالم فقها و ارتکاز متشرعه است. در مقابل برخی مثل مرحوم آی خویی استدلال کردن به صحیحه حسن ابن محبوب که در جلسه قبل این صحیحه رو مطرح کردیم و به استدلال به آن ایراد گرفتیم. دومین دلیلی که ممکن است برای شرطیت طهارت در مسجد جبهه مطرح بشه صحیحه زراره و موثقه عمار هست که مفادش این هست که اگر زمین نجس باشد نماز بر آن نخوانند. در صحیحه زراره فرمود در سؤالی که زراره مطرح کرد از امام باقر علیه السلام راجع به مکانی که در آن نماز می‌خوانند و نجس هست، فرمود اذا جففت الشمس فصلی علیه فهو طاهر. و یا در موثقه عمار فرمود که الموضع القذر یکون فی البیت فلا تصیبه الشمس ولکنه قد یبس الموضع القذر قال لا یصلا علیه. اشکال استدلال به این دو روایت هم این هست که مفاد این دو روایت صلات علی المکان نجس است، نه سجود بر مکان نجس. نهی از صلات بر مکان نجس رو ما باید حمله بر کراهت بکنیم، چون طائفه ثانیه‌ای هست در روایات که تجویز کرده صلات علی المکان نجس را، مثل صحیحه علی ابن جعفر: سألته عن البواری یبل قصبها بما انقذر ای صلا علی قال اذا یبست فلا بأس. و یا در موثقه عمار نظیر این مطلب آمده است. و مختزای جمع عرفی بین این دو طائفه این است که ما نهی در صحیحه زراره و موثقه اول عمار را حمله بر نهی کراهتی بکنیم. نتیجه این بحث اینه که ما این فتوایی که مرحوم آقای خویی داده اند که کسی که نماز بخواند و سجده بکند بر مکان نجس جهلن یا نسیانن نمازش باطله، اشکال مهمی که به ایشان داریم این هست که ما اطلاقی نداریم در ادله شرطیت طهارت در مکانی که بر آن سجده می کنیم. تا به این اطلاق تمسک کنیم بگوییم مفاد این اطلاق شرطیت طهارت مکانی است که بر آن سجده می کنیم، حتی در حال جهل و نسیان. حتی اگر صحیحه حسن ابن محبوب را هم ما دلالتش رو بر اصل شرطیت طهارت مسجد جبهه بپذیریم، عرض کردیم در مقام بیان از حیث اطلاق شرطیت طهارت در حال جهل و نسیان نبود. سوال کرد حسن ابن محبوب گچیست که نجس شده است و بعد آب ریختن روی آن گچ، آیا می شود بر آن سجده کرد؟ حضرت فرمود مانعی ندارد، آب آن را پاک کرده است. جواب اینه که الماء و نار قد طهراه. او که می پرسید ایسجد و علی، و امام در جواب فرمود که این مکان پاک شده است، صحیح است این سوال و جواب حتی در فرضی که شرطیت طهارت موضع سجود مختص باشد به حال علم و عمد. و لذا ما معتقدیم حتی اگر در اثناء سجده ما ملتفت بشیم که این موضعی که بر آن سجده کردیم نجس بوده است، لازم نیست تدارک کنیم، تا چه برسد به این که بعد از این که سرمان را از سجده برداشتیم ملتفت بشویم. با این که طبق مبنای مرحومای خویی که اطلاق در دلیل شرطیت طهارت موضع سجود هست، اگر ما بفهمیم که یک سجده بر مکان نجس بوده است و امکان تدارک هست، باید تدارک کنیم. این فتوای مرحومای خویی به بطلان نماز در صورتی که هر دو سجده یک رکعت معلوم بشه که بر مکان نجس بوده فتوایی است که ایشان در منهاج الصالحین ابراز کردند و در بحث استدلالی هم بعد از اینکه وارد بحث سجود شدند این رو اختیار کردند. در منهاج الصالحین جلد 1 صفحه 113 فرمودند که نماز با اتیان سجدتین بر مکان نجس باطل میشه ولو ناشی باشد از جهل قصوری. در بحث سجود هم فرمودن که چون طهارت مکانی که بر آن سجده می کنیم از شرایط شرعی سجود هست، اخلال به آن می شود اخلال به سجود مأمورون به. سجود ولو عرفن صادق است بر مطلق وضع جبهه علی الارض، ولیکن آنچه که شارع آن را معتبر دانسته است حصه خاصه ای از سجود است. پس جزء نماز سجود شرعی مأمورون به است و اخلال به آن داخل در عقد استثناء حدیث لا تعاد است، نه داخل در عقد مستثنامه که لا تعاد السلام، بلکه داخل است در عقد استثناء که الا من خمس الرکوع و السجود و الوقت و القبلة و التهور. بعد ایشان فرمودن بله ما قبول داریم که زیاده سجده عرفیه این مبطل نماز است. اگر کسی دو سجده عرفی در یک رکعت زیاد کنه این مبطل نمازه، چون از روایات استفاده کردیم که نهی شدیم از سجده تلاوت، سجده بعد از قرائت آیه سجده در نماز، چون فرموده است که از سجود و زیادتون فی المکتوبه، با این که سجده تلاوت سجده عرفی است و شرایط شرعی در آن مثل وضع جبهه بر چیزی که سجده بر آن صحیح است در آن معتبر نیست. پس سجود در حدیث لا تعاد از حیث نقیصه سجود شرعی است. اخلال به سجود شرعی این اگر دو سجده شرعی را در یک رکعت ترک کند مبطل نماز است، ولیکن از طرف دیگر ملتزم می شویم که اگر دو سجده عرفی ولو فاقد شرایط شرعی در یک رکعت زیاد کند این هم مبطل نماز است. این مطلب رو در موسوعه جلد 15 صفحه 141 بیان فرمودند. ولیکن قبلن در بحث طهارت و یا حتی در همین بحث مکان مصلی معتقد بودند که حدیث لا تعاد می تواند اخلال به شرایط شرعی سجود را شامل بشود، چون اونی که در حدیث لا تعاد استثناء شده اخلال به سجود عرفی است نه سجود شرعی، و لذا ایشان می فرمودند در هم موسوعه جلد 3 صفحه 389 و هم جلد 13 صفحه 183 که اگر کسی متوجه بشه بعد از سجده که یک سجدهش بر مکان نجس بوده و امکان تدارک داره، او رو تدارک میکنه، چون حدیث لا تعاد اینجا جاری نیست، برای این که از حکم به تدارک این سجده اعاده نماز لازم نمیاد، برمیگردیم این سجده رو تدارک میکنیم. حتی اگر بعد از دو سجده و قبل از رکوع بفهمه که این دو سجده بر مکان نجس بوده، یک سجده رو تدارک میکنه بر مکان طاهر و نمازش صحیحه، اون سجده اول مشمول حدیث لا تعاده. چون اگر اون سجده حکم به بطلانش بشه بخواد هر دو سجده رو تدارک کنه، میشه زیادی دو سجده در یک رکعت. و اگر تدارک نکنه این اخلال به واجب میشه، ولذا حدیث لا تعاد اخلال به شرطیت طهارت در اون سجده اول رو شامل میشه، سجده دوم رو تدارک میکنه، چون از لزوم تدارک آن بطلان نماز لازم نمیاد، یک سجده زیاد شده و زیاده سجده واحده که مبطل نماز نیست. ولی اگر بعد از رکوع ملتفت بشه که دو سجده اش بر مکان نجس بوده، ایشون می فرمودن حدیث لا تعاد شامل میشه. ما به نظرمون بر فرض اطلاق داشته باشه دلیل شرطیت طهارت در مسجد جبهه، صحیح همون نظر اول مرحومای خویی است که در بحث طهارت و در مکان مصلی می فرمودن، نه اون نظر اخیرشان که در بحث سجود اختیار کردن که حدیث لا تعاد موضوعش سجود مأمورون به هست. نه، همونطور که ایشون قبلا می فرمودن ظاهر سجود سجود عرفیه، ولذا بر فرض اطلاقی در دلیل شرطیت طهارت باشه، ما ملتزم میشیم که اگر بعد از این که وارد رکوع بشه ملتفت بشه که دو سجدش بر مکان نجس بوده، حدیث لا تعاد شاملش میشه. از این بحث بگذاریم. جهت دوم در این بحث اینه که در مسجد جبهه شرط هست طبق فقه امامیه که یا از اجزاء زمین باشه یا چیزی باشه که از زمین روییده و معکول خوردنی یا ملبوس پوشیدنی نباشه. و این مطلب از روایات کثیره استفاده میشه. ما یک روایت رو میخونیم که روایت صحیح است، صحیحه هشام ابن حکم که فرموده است هنگامی که هشام از امام صادق علیه السلام سوال کرد اخبرنی اما یجوز و سجود و علی و اما لا یجوز، امام فرمودن از سجود و لا یجوز و الا علی الارض او علی ما انبتت الارض الا ما اکل او لبس، فقال له جعلت فداك، ما العله في ذلك؟ قال عليه السلام لان السجود خضوع لله عز وجل، فلا ينبغي ان يكون على ما يؤكل ويلبس، لان ابناء الدنيا عبيد ما ياكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عباده الله عز وجل، فلا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود ابناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها. وسائل الشيعه جلد 5 صفحه 343. از این روایت ممکنه استفاده کنیم که حتی اگر از اجزاء زمین یا اونچه که از زمین روییده شده و معقول و ملبوس نیست، اما داخل در این تعلیل که فرمود لأن ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون، باز سجود بر آن مشکل باشه. مثلا پول که از کاغذ هست و کاغذ هم حال یا به عنوان قرطاس تجویز شده سجود بر آن، یا از خارج بدانیم که این کاغذ از مثلا چوب تهیه شده، باز ممکنه کسی بگه که این علتی که در روایت ذکر شد من میکنه از سجده بر پول. این شبهه ایست که ممکنه مطرح بشه، مگر این که ما این رو حمله بر حکمت بکنیم و بگوییم حکمت معمم و مخصص نیست. به هر حال مسئله خالی از اشکال نخواهد بود که کسی بخواهد سجده کند بر پول کاغذی، ولو بداند از اجزاء چوب هست ماده اصلی این پول. مطلبی که در اینجا هست اینه که پنبه و کتان خب جنس چیزی هستن که یلبس لباس میشن، بلکه در بعض روایات تصریح شده به اینکه سجده بر پنبه و کتان جائز نیست. روایتی است شیخ طوسی نقل میکنه در تهذیب، به اسنادش از احمد ابن محمد ابن خالد برقی، از محمد ابن خالد، از قاسم ابن عروه، از فضل ابن عبدالملک. قاسم ابن عروه ولو توثیق خاص نداره، اما ما ثقه میدونیم او را. قال ابو عبدالله علیه السلام لا تسجد الا على الارض او ما انبتت الارض الا القطن والکتان. سجده نکن یا بر زمین یا بر چیزی که از زمین رویده، مگر قطن و کتان باشه که با این که از زمین رویده ولی بر او سجده نکن. مرحوم شیخ طوسی این روایت رو نقل میکنه در تهذیب جلد 2 صفحه 303. در ادامه 3 تا روایت ذکر میکنه برخلاف آن. می فرماید فاما رواه و سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن داود السرمی قال سألت ابا الحسن الثالث علیه السلام فقلت هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غیر تقیت؟ قال جائز. داود سرمی میگه از امام هادی علیه السلام سوال کردم که آیا سجده بر کتان و قطن در غیر حال تقیه جائزه؟ از در فرمود جائزه. مرحوم شیخ طوسی راجع به این روایت فرموده که الوجه فی هذا الخبر انه یجوز السجود على هذین الشیئین و ان لم یکن هناک تقیه اذا کان هناک ضروره اخرى من حر او برد او مایجی مجراهما. وجه در این روایت اینه که بگیم درسته که در غیر حال تقیه فرمود جائز از سجده بر کتان و قط، ولی حملش میکنیم بر حال ضرورت، مثل اینکه سرمای شدید گرمای شدید است نمیتواند روی زمین سجده کند. باز روایت دومی مطرح میکنه ایشون که سعد ابن عبدالله نقل کرده از حسین ابن علی ابن کیسان صنعانی که کتبت الی ابی الحسن الثالث علیه السلام اسأله عن السجود علی القطن والکتان من غیر تقیه ولا ضروره فکتب الی ذلک جائز. در این روایت هم فرض شد من غیر تقیت، هم فرض شد ولا ضرورت، سجده بر قطن و کتان فرمود جائزه. این رو هم مرحوم شیخ طوسی می فرمود منافات با حرف ما نداره. لأنه یجوز ان یکون انما اجاز مع نفی ضرورت تبلغ هلاک النفس و این کان هناک ضرورتون دون ذالک من هر اوبرد و ما اشبه ذالک. حمل کرده این روایت رو بر این که مراد اینه که ضرورتی که موجب هلاک نفس باشه نیست در سجده بر قطن و کتان، اما ضرورت کمتر از آن هست، در این حال جائزه. باز روایت سومی نقل میکنه، میگه فاما ما رواه احمد ابن محمد عن احمد ابن اسحاق عن یاسر الخادم قال مر بی ابو الحسن علیه السلام و انا اصلی علی الطبری وقد الغیت علیه شیئا اسجد علیه فقال لی ما لک لا تسجد علی الیس هو من نبات الارض. مرحوم شیخ طوسی میفرماد این روایت رو ما حمله بر حال تقیه میکنیم، میگیم فرمود در حال تقیه چرا سجده نمیکنی بر طبری؟ طبری هم چیزی است که از زمین روییده. ظاهر کلام شیخ طوسی که این روایت رو اینجا نقل میکنه اینه که طبری یک چیزی بوده که از قطن یا کتان گرفته میشه. این توجیهی است که مرحوم شیخ کرده این روایات رو. پس سه تا روایته که دلالت میکنه بر جواز سجود بر قطن و کتان. ببینیم آیا این توجیه هایی که مرحوم شیخ کرده توجیه های صحیحی هست یا این سه روایت تعارض می کنن با اون روایاتی که مفادش عدم جواز سجده بر قطن و کتان است و بعد از تعارض و تساقط اگر مرجحی نبود در بین ببینیم مقتضای صناعت چه هست ان شاء الله در جلسه آینده مطرح می‌کنیم. والحمد لله رب العالمین.